Kebudi dan pemanas meskipun darah. Man çıkardım cüz nişastan, gerge dilen gerge kerden, vakti boğe gesteni suh. Man çe budam cüz yıkarmam.
کار من تقدیس آب ناله از دست سراب کار تو اما قشنگ ساختن باز یه سنگ
گله ها فکر حسارن باخچه ها فکر بهارن باغ بونا فکر بارن من به فکر قصه گفتنا فکر راه نوره رو تو فکر بوف کوره خواد به فکر عبر دوره من به فکر دل سپردن قلب چوبون توی نیمون دست سرما رنگ میمون خند جنس ماه دیمون من نشستم قصه گفتم عاشق رستم تو بودی شاعر و روشن تو بودی من فقط از قصه گفتم
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنوید.
دوستان به ساعت دوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی خوش آمدید. امیدواریم برنامه‌ها را تا اینجا پسندیده باشید و در ادامه راه نیز همراه ما باقی بمانید. برنامه را با مطلبی درباره ایران ادامه می‌دهیم. خانم فاطمه گوارایی از فعالان ملی مذهبی در قزوین که در پیوند با یک پرونده اتهامی در همین شهر در اتهام با آنچه تشویش اذهان عمومی و افترا خوانده شد از سوی شعبه 15 دادگاه کیفری محکوم به 6 ماه حبس و 50 ضرب شلاق شده است با کمیسیون اصل 90 مجلس کمیسیون شکایات دیدار داشت. امیر مصدق کاتوزیان در گزارشی درباره جزئیات این پرونده با فاطمی گوارایی درباره دیدارش با کمیسیون اصل 90 مجلس گفتگو کرده است و نظر یک وکیل دادگستری را درباره تناسب حکم 50 ضرب شلاق صادر شده برای خانم گوارایی جویا شده است.
پرونده اتهامی فاطمه گوارایی مربوط به مصاحبه اوست با هفته‌نامه ولایت قزوین درباره دلایل برهم خوردن جلسه‌ای در روز سوم دی ماه 1378 در این شهر، یعنی کمتر از دو ماه مانده به انتخابات مجلس ششم. فاطمه گوارایی به نمایندگی از فعالان ملی مذهبی قزوین در آن روز مدیر برگزاری سخنرانی ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران بود، اما این سخنرانی در پی حمله گروه‌های فشار این شهر برهم خورد. خانم گوارایی پس از این حادثه در مصاحبه با هفته‌نامه ولایت قزوین با اشاره به نوار ویدیویی که در آن چهره توهین کنندگان به حاضران و ضاربان آنان مشهود است گفته بود اعضای بسیج قزوین از این حمله پشتیبانی کردند. پس از انتشار این مصاحبه 11 تن به دادگاه عمومی قزوین شکایت بردند. به دنبال طرح این شکایت فاطمه گوارایی در روزهای پایانی سال 1378 برای یک روز بازداشت و سپس با قید یک وثیقه 20 میلیون ریالی آزاد شد. پس از بیش از 2 سال که از آن تاریخ می‌گذرد و سرانجام از سوی دادگاه شعبه 15 عمومی قزوین در مرحله بدوی رسیدگی به پرونده اتهامی نشر اکاذیب و افترا به 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شد. فاطمه گوارایی که در پیوند با پرونده اتهامی خود با کمیسیون اصل 90، کمیسیون شکایات مجلس و رئیس آن حجت الاسلام انصاری راد دیدار داشته درباره جزئیات این دیدار می‌گوید:
روز چهارشنبه بر اساس وقت تعیین شده قبلی که کمیسیون اصل 90 در اختیار ما گذاشته بود در کمیسیون رو پیدا کردیم، ملاقاتی با جناب آقای انصاری را رئیس کمیسیون داشتیم. من سعی کردم جلسه گزارش و بقایای سوم دی ماه 78 به کمیسیون ارائه بدم که یک ذهنیتی اصلا داشته باشند. تحویل شکل گیری پرونده رو که از آن مورد بحث هستش رو خدمتتون عنوان کردم، روند رسیدگی رو گفتم، بعد در نهایت رأی صادره توسط دادگاه کیفری قزوین رو به اطلاع ریاست کمیسیون رسوندم. به دنبال اون ما یه اعتراض و شکایتی رو تقدیم کرده بودیم که به صورت کتبی خدمت کمیسیون دادم. یه شرح حالی بود از معرفی اون جریانی که برگزاری مراسم ها رو در قزوین بر عهده داشت، یعنی جمع نوگرایان ملی مذهبی، نحوه شکل نشست هایی رو که ما طی 5 سال قبل از 78 به طور مرتب در قزوین رو داشتیم خدمت کمیسیون گفتم. بعد برنامه های همون سال رمضان 78 رو که توسط گروه فشار و حمله که صورت گرفتی که بعد از اون مسئولین امنیتی از برگزاری هر گونه تجمع و نشست های جلوگیری کردن، و سپس مسئله سخنرانی دکتر یزدی و وقایع اون 3 دی ماه 78 رو. بعد از شرح حالی که تو در گزارش کتبی که خدمت کمیسیون دادم به شکل گیری شکایت بسیجی مقاومت قزوین سپاه از من به عنوان مدیر اون برنامه عنوان شده، و نقطه نظراتی که ما پیرامون پرونده داشتیم، یعنی مواردی بود که لازم بود که کمیسیون اصل 90 از موارد اعتراضی ما نسبت به پرونده رو به شکل بند بند مطلع باشه، که من اونها رو در همین اعتراض و شکایت خودم عنوان کردم.
اون وقت واکنش کمیسیون اصل 90 چی بود به این اظهارات شما و مواردی که در مورد پروندهتون در اونجا قید کردیم؟
اتفاقا جناب آقای انصاری رادم عنوان کردن که این اولین بار هستش که یه نفر موفق میشه که پروندهش رو به کمیسیون به طور کامل ارائه بده، چون بارها شده در رابطه با تمامی کسانی که کمیسیون پیگیری پرونده هاش رو بر عهده داره از دادگستری تقاضا کردن که به کمیسیون هم یه نسخه ارائه بشه یا اطلاعاتی در اختیار کمیسیون گذاشته بشه و این همکاری صورت نگرفته. به هر حال پرونده رو از ما گرفتن و جهت بررسی کارشناسان کمیسیون اصل 90 و پیگیری شکایت فعلا در اختیار این کمیسیون هست تا بعد نتیجهش رو به ما عنوان بکنن.
حکم شما 6 ماه زندان و 50 ضربه شلاق هست. آیا کمیسیون اصل 90 مجلس در این مورد قولهایی به شما دادن که ممکنه که کارهایی بکنن که این حکم تغییر پیدا بکنه؟
قاعدتا کمیسیون اصل 90 از توان اجرایی برای تاثیرگذاری بر روی حکم‌های تعیین شده ناتوان هست، یعنی طبق اختیارات قانونی که براشون قرار دادن به طور رسمی که همچین چیزی وجود نداره. ولی من نکته جالبی رو میخواستم خدمتتون بگم. در پرونده‌ای که ما از دادگستری گرفتیم، یکی از مواردی که در ذیل پرونده من بود پاسخ آقای علیزاده بود به کمیسیون اصل 90 که در یکی از روزنامه‌های کیهان به طور کامل چاپ شده بود، و یه نسخه از این رو ریاست دادگاه بدون اینکه اصلا به ما ارتباطی داشته باشه خودش زمینی پرونده من کرده بود. این نشون میده که به هر حال پیگیریایی که کمیسیون اصل 90 به لحاظ حقوقی، سیاسی، اجتماعی داره و تأثیری که رو افکار عمومی میگذاره بی تأثیر نیست، که در پرونده گرد و کمیسیون اصل 90 به طور مستقیم اصلا به خود من شخص من ارتباطی نداشته، ولی از اونجایی که بیشتر محور پیگیریای کمیسیون اصل 90 جرایم اصلاح طلبایی بوده که از طریق مطبوعات با مردم صحبت میکردن و یا نقطه نظراتشون رو عنوان میکردن و عمدتاً هم بر اساس همین درجی نقطه نظرات اینها در روزنامه ها بوده که اکثر شکایت های شکل گرفته توسط نهادها و یا ارگان های مختلف و خصوص طیف راست این شکایت ها تنظیم میشده، قاعدتاً بخش اعظم پیگیری کمیسیون اصل 90 به همین ها ارتباط داشته و مراجعاتی که به دادگستری میکردن برای اینکه بررسی بکنن وضعیت این افراد رو. تو همین رابطه مثلا برای خود من جالب بود که گزارش کمیسیون اصل 90 رو و پاسخ علیزاده رو تو پرونده خودم دیدم، و این نشون میده که هرچند به طور رسمی و قانونی نمیتونن که در حکم صادره ای که ریاست یک شعبه تعیین کرده تاثیرگذار باشن، ولی میتونن در افکار عمومی تاثیر بگذارن و این افکار عمومی تاثیرش خودش رو در مرحله تجدید نظر غالبا باید در دادگاه‌های تجدید نظر بگذاره که اونها با توجه به جوانب و عواقب سیاسی اجتماعی که این مسائل پیدا میکنه در حکمایی که میخوان صادر بکنن تعمق بیشتری داشته باشن.
فاطمه گوارایی به حکم دادگاه تجدید نظر چشم دوخته است. درباره اینکه آیا صدور حکم شلاق با اظهار نظرهای فاطمه گوارایی در مصاحبه با هفته‌نامه ولایت قزوین تناسبی دارد یا نه، نظر یک وکیل دادگستری در ایران را جویا می‌شویم. ناصر زرفشان، وکیل دادگستری در تهران:
این رأی تا آنجا که بنده می‌بینم کاملا مخدوشه. حتی ابتدایی ترین اصول در صدور این رأی رعایت نشده. ماجرا از این قرار است که در 3 دی 78 یک جلسه سخنرانی در قزوین برگزار شده که کسانی به این جلسه سخنرانی حمله کردند. حمله به جلسه، شکستن شیشه های آپارتمان، قطع برق و تلفن، محرزه که اتفاق افتاده. و بالاخره بعد از ساعت 4 بعد از ظهر هم آقای دکتر یزدی و حاضرین در کوریدوری از فحاشی و حتاکی افراد مهاجم از محل خارج میشن. مصاحبه خانم گوارایی بعد از این حمله در تاریخ 4/10/78 صورت گرفته که در شماره 7/10/78 هفته نامه ولایت درج شده و پیرامون این جلسه و حمله به اون توضیحاتی داده شده و در این مصاحبه تنها گفته شده است که جلسه سخنرانی با حمله اعضای بسیج به تشنج کشیده شد. صرف نظر از درستی یا نادرستی این قسمت که آیا مهاجمین از اعضای بسیج بوده اند یا نبوده اند، کسی که میتونه در صورت نادرست بودن خبر مدعی افترا بشه بسیجه، نه هیچ شخص حقیقی، زیرا در این مصاحبه از هیچ شخص حقیقی اسم برده نشده تا او بتونه به عنوان افترا یا دروغ بودن خبر شکایت کنه. شکات به صراحت متن دادنامه 11 نفر شخص حقیقی هستند به اسامی مهدی خادمی، پرویز شهبازی، حسین پاکردی، ظاهرن مرتضی توکلی، مسیح کاکاوند، علی فلاح شیخلری، حسن فرهادی، قدس انصاری، گلچین، که در مورد سه نفر آخر حتی اسم کوچک اونها در متن خود رای هم قید نشده. بنابراین در اداد شکات انصار حزب الله یا بسیج یا سپاه به عنوان شخص حقوقی اصلا وجود نداره. اما در اظهارات خانم گوارایی هیچ گونه مطلبی علیه این 11 نفر نمی‌بینیم. بنابراین شکایت اینها محکوم به رد بوده به علت فقد دلیل، به علت اینکه دلیلی وجود ندارد که خانم گوارایی علیه این 11 نفر صحبتی کرده باشه. اگر بسیج یا سپاه به عنوان شخص حقوقی، به عنوان نهاد شاکی بود یا انصار حزب الله شاکی بود، اون وقت مسئله فرق می‌کرد. بنابراین از لحاظ مقررات قانونی اساساً این رأی در شکل فعلیش مخدوشه. فراموش نکنیم که بارها بار من یادم هست وقتی دفتر تحکیم وحدت بابت حملاتی که به جلساتش میشد از انصار حزب الله به مراجع قضایی در همین تهران شکایت کرد، مراجع قضایی به این عنوان که چون این گروهی ثبت نشده و شناخته شده نیست، بنابراین شخصیت حقوقی ندارد تا بتوان او رو تعقیب کرد، از رسیدگی خودداری کردند. بقیه جنبه های پرونده هم به نظر بنده مخدوشه و متاسفانه این هم یکی از اون مواردی است که یه جلسه این مورد حمله قرار گرفته، جلسه رو به هم ریختن، شیشه ها رو شکستن، اصلا حتی که فحاشی صورت گرفته، حالا از ناحیه یک ثانی بعد هم برگزار کنندگان جلسه مقصر شناخته شدند و محکوم شدند. اینها محورهای کلی است که من گمان میکنم بر اساس اونها دادگاه تجدید نظر باید این رأی رو نقض بکنه.
ناصر زرافشان، وکیل دادگستری در تهران و پرونده فاطمه گوارایی، فعال ملی مذهبی در قزوین: در سالهای اخیر هیچ کدام از فعالان ملی مذهبی و هیچ یک از زنان بازداشت شده پرونده‌های انتحاری دیگر محکوم به تحمل ضربات شلاق نشدند. پس از عباس معروفی، سردبیر ماهنامه توقیف شده گردون که در سال 1374 به اتهام توهین به مقدسات نظام در سرمقاله شماره 49 آن نشریه حکمش 35 ضربه شلاق گرفت، فاطمه گوارایی تنها روزنامه نگار و نویسنده است که در پی احضار نظر در یک هفته نامه و در اتهام با آن به تحمل ضربات شلاق محکوم می شود. درست پس از صدور حکم شلاق برای فاطمه گوارایی، عباس معروفی در گفتگوی با رادیو آزادی درباره این حکم از جمله چنین احضار نظر کرد:
به هر حال من حتی میتونم به خانم فاطمه گوارایی هم بگم، نمیدونم، پیشنهاد بکنم که اصلا ایشون هم اعلام بکنن که میخوان این شلاق رو بخورن. اگر شرایط زیر فشار امنیتی و شرایط به اصطلاح بیم جان وجود نداره، من فکر کنم این ننگ رو باید توی پرونده جمهوری اسلامی گذاشت که به پیکر نویسنده و به پیکر قلم اینا شلاق زدن.
عباس معروفی، نویسنده، و حکم 50 ضربه شلاق برای فاطمه گوارایی. در پایان گزارش کتبی فاطمه گوارایی به کمیسیون اصل 90 مجلس آمده است: مطمئن باشید این جانب هرگز نگران هزینه کوچکی که در راه آزادی خواهی از من طلب شده نیستم، بلکه نگران آنم که عدالت‌خانه‌ای که خواسته مشترک مردم ما در دوران معاصر است به شمشیری برای سربریدن آزادی تبدیل شود.
گزارشی بود و گفتگویی با خانم فاطمه گوارایی از فعالان ملی مذهبی و با دکتر ناصر زرفشان وکیل دادگستری راجع به صدور حکم شلاق برای یک فعال سیاسی. دکتر احسان نراقی، جامعه شناس و مشاور پیشین فدریکو مایور، دبیرکل سابق سازمان یونسکو، در گفتگویی با هفته‌نامه ژون آفریک یا آفریقای جوان چاپ فرانسه که خوانندگان زیادی در میان روشنفکران قاره آفریقا و همچنین در فرانسه دارد، ریشه های بنیادگرایی اسلامی را بررسی کرده است. جان خاکسان در گفتگویی با دکتر احسان نراقی تلاش کرده است چکیده اظهار نظرات او را در هفته‌نامه ژون آفریک جویا شود.
آقای دکتر نراقی، شما در گفتگو با هفته‌نامه ژون آفریک ریشه های بنیادگرایی رو مورد بررسی قرار دادید. میخواستم از شما بپرسم آیا این بنیادگرایی که امروز بر سر زبان ها افتاده در ادیان دیگر نیز وجود داشته و یا تنها خاص دین اسلامه؟
نه، در ادیان دیگر بوده. در دین مثلا مسیح سابرانورد یک کشیشی بود در فلورانس قرن 16 هم یه مدت یک دیکتاتوری شدید مسیحی بپا کرد و همینطور قضا خوردن مردم و زندگیشون و روابط اجتماعیشون همه رو تحت کنترل شدید قرار داد. یا الان کسانی هستن در اسرائیل، یهودی های تندرو، که اینها هم معتقدن باید عیناً تمام مناسک و رسوم یهود رو تکرار کرد، امروز تقلید کرد، همون گذشته باید عیناً زنده کرد. اینا در همه ادیان هستن، منتها اسلام به علت وسعتی که داره، وسعت جغرافیایی که داره، شمال افتباد تا مرکز چین وسعتش ادامه داره و 1,200,000,000 نفر هم واقعا مسلمان در دنیا وجود داره، در اینجا زمینه مساعدتره. کما اینکه مثلا الان اگه نگاه کنیم به جریان این طالبان در افغانستان، طالبان از 35 ملیت تشکیل شدن. اینا طالبان که نه فقط پاکستانی هن، نه فقط افغانی هن. اینا رفتن نمونه های بارز مردمان بنیادگرای شدید و در ممالک مختلف انتخاب کردن آوردن. مثلا چچنی بعضی که چندین سال با روسیه جنگیده، چندین صد نفر چچن پشتان آمدن در افغانستان. یا مثلا در الجزایر بعد از چندین سال مبارزه بنیادگرایان با رژیم به حساب نظامی و لایک فعلی و الجزیره پشتان آمدن به افغانستان. همچنین از برمه و بنگلادش و از چین، عده از چین کمونیستی، اینا که مسلمان بودن و قانع نبودن به رژیم کمونیستی قبول نداشتن، پرشتن آمدن افغانستان، به این گروه پیوستن.
آقای دکتر نراقی، شما اینجا اس بودید از ملیت های مختلفی که در طالبان حضور دارن و کنار طالبان دارن می جنگن. این مسئله در این مقالی که ژون آفریک هم چاپ کرده و شما در اون مقاله گفتگو کردی، یک رابطه‌ای بین سرکوب و انتگریسم یا بنیادگرایی شما برقرار کردید. همینطور که گفتید از چین کمونیست، جاهای مختلف، از کشورهایی که مسلمان هستند و غیر مسلمان، مسلمانان به سمت افغانستان رفتن و در کنار طالبان قرار گرفتن. این سرکوب و انتگریسم، بنیادگرایی چه رابطه ای با هم داره؟
ببینید، اینها اصل حرفشون اینه که بازگشت به قرآن و تعلیمات قرآن عیناً بدون هیچ گونه تفسیری، بدون در دست دادن مثلا در دست گرفتن مثلا نظریاتی از فقهای دین اسلام، فقهای مختلف، رشته‌های مختلف، و بدون توجه به فرهنگ اسلامی، بدون توجه به ظرافتی که در طی تاریخ در تمدن اسلامی پیدا شده، بدون مثلا توجه به عرفانی که ما میشناسیم. اسلامی تمدن عظیمیه، از قرآن شروع میشه، ولی قرآن به تنهایی ملاک کار مسلمان نیست. مثلا در اسلام ما داریم احکام اولیه و احکام ثانویه. اینها اون چیزی که به هم متصل میکنه توجه تعصب‌آمیز مسائل اولیه اسلام و صدر اسلام و احکامی که از پیغمبر باقی مونده. دیگه به هیچ تفسیری و به هیچ تعقلی درباره مسائل و اینها توجه ندارن.
آقای دکتر نراقی، شما اشاره کردید به بعضی برخی از کشورهای مسلمان، مثلا مانند مصر، مانند الجزایر و کشورهای دیگه مانند مراکش، که اصولا دموکراسی به معنای واقعی نتونسته تو این کشورها پا بگیره و این را هم شما نوعی دلیل بر بنیادگرایی، افزایش بنیادگرایی در کشورهای مختلف اسلامی توجیه کردید. در این باره میتونید توضیحاتی رو در اختیار شنوندگان ما قرار بدید؟
با کمال میل. من گفتم که مصر اول قرن بیستم داره قانون اساسی شد، ولی عملا این قانون اساسی اجرا نشد. ایران 1906 ما مشروطیت رو آوردیم و مجلس اول و دوم و سوم چندین مجلس شورای ملی طبق قانون اساسی تشکیل دادیم و قرار بود که همه چیز بر مدار مشروطیت باشه، ولی دیدیم بعد رضا شاه آمد که مطلقا رعایت نمی کرد. بعدم یه مدتی بحران بود و جنگ و اینها، بعد یکی دوره 14 و دوره 17 مشروطیت عملی شد قانون اساسی، ولی بعد دو مرتبه محمد رضا شاه آمد و از 28 مرداد دیگه به کلی گذاشت کنار، دیگه صحبت از قانون اساسی در عمل نبود و خصوصت از مشروطه نبود. خلاصه یعنی مردم در نقش در وضع سیاسی نقشی نداشتن. این بی نقش بودن مردم یکی از عوامل سوق دادنشون به طرف افکار تند و شدید بنیادگرایی. همینطور الجزیره هم انقلاب بسیار درخشان کردن، ولی هیئت حاکمه که انقلاب کردن، رهبر انقلاب بودن، بر اوضاع مسلط شدن. اونها هم دیگه امکان آزادی رو از مردم گرفتن. این ما میبینیم که هر جا که آزادی نیست، مثلا چین الان چین کمونیستی، طبیعی است که مسلمان ها با رژیم کمونیستی موافق نیستن، کما که بودایی هم در چین موافق نیستن با سیستم کمونیستی. بنابراین همطور چچنی ها که نه از روسیه بلشویکی راضی بودن نه از روسیه تزاری، که روسیه امروز آقای پوتین راضی هن. بنابراین عدم رضایت باعث میشه. ولی یه دلایل خاص هم هست. وقتی ما میبینیم که مثلا فدائیان اسلام که از ابتدا اخوان المسلمین در مصر پیدا شدن، در زمان ناصر اینا رشد کردن، اول قبل از جنگ بود 1926-28 اون حسنان بنا، اما در زمان ناصر که ناصر سید قطب به زندان انداخت و همه همراهان او رو شکنجه شدید کردن و بالاخره او رو اعدام کردن. یکی از عوامل رشد بنیادگرایی در مصر رو مورخین فشارهای بیش از حد و شدت عمل جمال عبدالناصر میدونن نسبت به بنیادگرایان.
نظرات دکتر احسان نراقی جامعه شناس را در گفتگو با جان خاکزاد میشنیدید درباره بنیادگرایی.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به فیلم ابتکاری کارگردان آمریکایی آقای ریچارد لینکلاتر درباره مفاهیم و تجربه های خواب و بیداری، فیلمی به نام زندگی در بیداری یا Waking Life که تمام صحنه های اون بعد از فیلم برداری توسط 30 هنرمند از عکس به نقاشی تبدیل شده است، از واقعیت تا رویا در فیلم و زندگی. همچنین گفتگویی با یک رمان نویس ایرانی در نیویورک آقای سالار عبدو که در پی فجایع تروریستی روز 11 سپتامبر کتاب جاسوسی تخیلی 2 پیش او درباره مبارزه ماموران مخفی جمهوری اسلامی با یک سازمان تروریستی خاورمیانه‌ای توجه تازه‌ای در رسانه‌های گروهی آمریکا برانگیخته است و به چاپ سوم رسیده است. اسلام و تروریسم از دیدگاه یک جاسوسی نویس ایرانی در آمریکا. نگاهی با آلبوم جدیدی از یک خواننده پاپ راک آمریکایی، خانم هوب سندوال، که پس از نزدیک به 5 که از موفقیت کار او در گروه مزی ستار می‌گذرد، بار دیگر با موسیقی خواب زده و خمارآلود خود به صحنه باز می‌گردد. صدای خلسه‌آور یک خمار عشق. مطلبی کوتاه درباره چشمانداز شهر نیویورک که جای 2 آسمان خراش برج‌های مرکز تجارت جهانی در آن خالی است.
در ساعت 3 امروز برنامه‌ای که شنیدید، خانم اما بونینو، کمیسر سابق اتحادیه اروپا که از سالها پیش کارزار تبلیغاتی گلی برای زنان افغانستان را به راه انداخته است و 4 سال پیش به مدت 12 ساعت توسط طالبان در کابل بازداشت شده بود، در گفتگویی با همکارمان احمد رفعت در روم ایجاد یک سازمان جهانی برای استقرار دموکراسی را پیشنهاد می کند.
خانم بونینو، شما در ضمن حمایت از برخورد نظامی با تروریسم بر مبارزه سیاسی علیه این پدیده تاکید دارید. چرا؟
Ciò che mi preoccupa di più è la risposta politica e io penso che in termini di risposta politica credo che
خانم بونینو میگوید من فکر میکنم که این جبهه مبارزه جهانی علیه تروریسم تا کنون در زمینه سیاسی فعالیت‌های آنچنانی انجام نداده است. به نظر من به جای اینکه به دنبال اتحاد مقدسی که در آن هر نیرو و کشوری حتی کسانی که از تروریسم‌های دیگری حمایت می‌کنند بتوانند حضور داشته باشند، باید به دنبال اتحادی رفت که هدفش استقرار دموکراسی در کشورهایی باشد که درست به دلیل عدم وجود مردم سالاری به باتلاق تبدیل شدند که در آن میکروب تروریسم به راحتی رشد می‌کند. افغان‌ها، سوری‌ها، پاکستانی‌ها و یا لیبیایی ها و ایرانی ها همه حق مسلمشان است که در دموکراسی و آزادی زندگی کنند و غرب با بیعملیش نمیتواند آنها را محکوم به زندگی در جوامع غیر دموکراتیک و عقبگرا بکند. از خانم بونینو که در روزهای گذشته ایجاد سازمان جهانی برای استقرار دموکراسی را پیشنهاد کرده است میپرسم این سازمان چگونه و با شرکت چه کشورهایی باید تشکیل شود؟
Sì, penso che in questo mondo globalizzato in cui appunto esiste l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che molto spesso è una globalizzazione solo di prodotti e di servizi, è arrivato il momento.
کمیسار سابق اتحادیه اروپا در این رابطه میگوید در این جهان که در جهت گلوبالیزاسیون گام برمی‌دارد، ما نمی‌توانیم این روند را تنها به اقتصاد و تجارت محدود کنیم. همچنان که برای گسترش تجارت سازمان جهانی تجارت به وجود آمد، باید سازمانی را نیز برای جهانی شدن حقوق انسانی، سیاسی و آزادی و دموکراسی به وجود آورد. مردم سالاری لیبرالی که در غرب وجود دارد شاید بهترین دموکراسی ها نباشد، ولیکن تا کنون چیزی بهتر از آن جامعه بشریت از خود بروز نداده است. ایجاد سازمان جهانی مردم سالاری آزادی می تواند به توسعه دموکراسی در جهان کمک های شایانی بکند.
ما gli elementi base della democrazia che sono quelli del rispetto dei diritti umani, della libertà di espressione, della libertà di espressione politica.
خانم بونینو می‌افزاید قبول برخی از اصول اساسی مردم سالاری چون احترام به حقوق بشر، قبول آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی و قبول انتخابات آزاد می‌تواند از جمله شرایط برای عضویت در این سازمان باشند. این سازمان می‌تواند همچون سازمان جهانی تجارت توسط کشورهایی که به این اصول احترام می‌گذارند پایریزی شده و دیگران تنها پس از قبول و اجرای کامل این اصول به آن بپیوندند. نقش این سازمان باید کمک به کشورهای در حال گذر از سیستم‌های غیر دموکراتیک به دموکراسی باشد.
گفتگوی احمد رفعت بود با خانم اما بونینو، کمیسر سابق اتحادیه اروپا. در این فرصت یک یادآوری دیگر از طول موج‌ها و ساعات جدید برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. توجه داشته باشید دوستان که از فردا یک شنبه برنامه‌های ما 1 ساعت زودتر شروع خواهد شد به ساعت ایران.
از 28 اکتبر، 6 آبان ماه برنامه‌های رادیو آزادی روی طول موج‌های زمستانی. هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران. 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره آسیاست 2 و هاتبرد 3.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.